سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خوشحالم که فرصتی دیگر از ما در خدمت شما هستیم. امروز برنامه شماره 266 رو خدمت شما هستیم و امروز 24 تیر ماه از جمعه ساعت 8 شب به وقت تهران در کانادا، در شرق کانادا ما ساعت 11:33 رو داریم و در غرب کانادا 8:33 صبح هست و تاریخ میلادی هم 15 جولای 2022 است و خوشحالیم که در برنامه چشم‌انداز مهاجرت امکان رو فراهم کردیم که دوستان عزیزی که سوال دارن در حوزه مهاجرت میتونن سوالشون رو از ما بپرسن، مهاجرت به کانادا البته. و نکته بسیار مهم این که برای طرح سوالاتتون لطفاً از اپلیکیشن کمپارس استفاده بکنید. اپلیکیشن کمپارس در روی گوگل و در واقع سیستم اپل در دسترس شماست و به راحتی میتونید استفاده بکنید و خیلی هم خوبه که اون اپ رو داشته باشید، چون آخرین اخبار مهاجرتی رو هم در جوش اطلاع پیدا میکنید، همینطور مقالات و موارد مرتبط که به هر حال ممکنه برای شما که در احتمالاً فکر مهاجرت هستید به دردتون بخوره. خب این برنامه میدونید که مستقیم پخش میشه روی اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و در 14 تا پلتفرم دیگه از جمله پرنیان دات تی وی و کسانی که در سیستم راکو رو دارند یا راکو رو دارند در کانادا و خارج از ایران برای میتونن ما رو اپلیکیشن کمپارس رو اپلیکیشن پرنیان تی وی رو داشته باشند و ببینن. کسانی که از جی ال ویز استفاده میکنن و کانال فکر میکنم 215 اگه اشتباه نکنیم یا 295 هستیم روی جی ال ویز و کسی که از جادو تیوی استفاده میکنن و بسیاری در واقع آپشنهای دیگری که شما میتونید پرنیان تیوی رو ببینید، به تبع اون میتونید برنامه رو هم به صورت مستقیم نگاه بکنید. از جمله کسانی که تلویزیون سامسونگ دارن اپلیکیشن پرنیان تیوی روی تلویزیون های سامسونگ قابلیت دانلود شدن داره، بنابراین اگه تلویزیون سامسونگ استفاده میکنید به راحتی میتونید از پرنیان تیوی هم استفاده بکنید. خب بریم سراغ سوالاتی که آمده است. علی نوشته وقتی ما برای تمکن مالی پرینت حساب ارائه میکنیم آیا کانادا از بانک استعلام میگیره و یا این درسته که بسیار از بانک‌های ایران پاسخ استعلام رو نمیدهند و فقط بانک‌های پارسیان و پاسارگاد پاسخ میدهند و آیا برای تمکن مالی از حساب ارزی هم میتوان استفاده کرد یا حتما باید ریالی باشه؟ خب از آخر صبح جواب میدیم، بله قطعا میتونه حساب ارزی هم باشه، چرا نشه. اما این که میپرسید آیا استعلام میکنن یا نمیکنن، یعنی این که شما در صدد این هستید دارید به این فکر میکنید که پرونده در واقع مدرک غیر واقعی روی پروندهتون بگذارید. باید فرض رو بذارید که بله استعلام میکنن و این کار رو نکنید. و مواردی به من مراجعه کرده که اتفاقا هیچ کدوم از این بانکایی هم که شما میگید نبوده ولی برداشته بود و پرینت حساب جعلی داده بود به اداره مهاجرت و خیلی سریع تشخیص داده بودن. بنابراین اصلا سعی هم نکنید از هر بانکی که هست. و اینکه حالا چطوری اونها متوجه میشن، حتما خیلی راههای زیادی داره و قطعا شما نباید این کار رو بکنید. بهزاد میگه که بنده با پذیرش ارشد دانشگاه نیو برانزویک برای ویزا اقدام کردم اما هنوز جوابی دریافت نکردم و به دنبال تحصیل در کالج هستم و پذیرش سندکای خودم رو به تازگی دریافت کردم. آیا اکنون میتونم پذیرش سندکای خود رو تایید و بعد از ویزا شما رسیدن به کانادا هم به کالج سندکا بروم؟ خب معلومه که شما میتونید، اما اینکه شانس گرفتن ویزاتون میاد پایین وقتی از طریق با کالج میخواید اقدام بکنید، شانسش قطعا پایین‌تر خواهد آمد. برای شما با پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه نیو برانزویک اگر اقدام بکنید بسیار بسیار کرده اید برای ویزا اقدام کردید، جواب دریافت نکردید. خب بعد وقتی این رو بگذارید شما در واقع پرپس آف ویزیت خودتون رو خراب میکنید. نه ایشون نمیخواد که اعلام بکنه بدون مهاجرت. بله ویزاتون که آمد از پذیرش دانشگاه نیو برانزویک شما بلافاصله نمیتونی بری کالج درس بخونی. ببخشید من یه کمی سوال رو خوب نگرفتم ابتدا. ایشون میگه که برای دانشگاه نیو برانزویک پذیرش گرفته، درخواست ویزا هم کرده، هنوز منتظر ویزاست. از اون طرف میخواد بره کالج، بنابراین از کالج سنکا در تورنتو هم رفته پذیرش گرفته. سوالش اینه که بعد از که ویزاش گرفتن ویزا رو که نمیشن بارها گفتیم شدن فعلی نیست که اینجا بشه ازش استفاده کرد، استفاده بسیار دارد ولی این شدن رو برای ویزا استفاده نمی‌کنن. یعنی بعد از ویزا شدن و رسیدن به کانادا میتونم به کالج سنکا برم؟ میتوانید به شرط اینکه حداقل یک ترم در دانشگاه نیو برانزویک درستون رو بخونید. یعنی بلافاصله نمیتونید این کار رو بکنید بر اساس مقررات جدید. بله آیناز اگر اشتباه نکنم نوشتن در اگر در حین تحصیل در دکتری بتونم کار کنم و تجربه کار در کانادا به دست بیاورم میتونم برای گرفتن پی آر اقدام بکنم؟ اگر منظورتون تجربه کار کانادایی است، خیر، تجربه کار کانادایی رو شما با ویزای دانشجویی که ضمن آن می توانید کار بکنید نمیتونید کسب بکنید. اما یه حجی در واقع سابقه کار نیمه وقتی رو که پیدا میکنید، اگر برای برنامه فدرال اسکیل ورکر برنامه گریزی کردید که اقدام بکنید، در اون به شما امتیاز داده میشود. اما نه در برنامه CEC یا Canadian Experience Class. پس به تعبیر دیگه این تجربه کار کانادایی حساب نمی شود چون شما ورک پرمیت ندارید، چون با اجازه کار دارید به تبع دانشجو بودنتون و این آن را که می خواهید ندارد. خب یه سوال عجیب غریبی خانم میترا کرده، برای پر کردن گپ تحصیلی در کدام بخش رزومه می توان به دوره کلاس زبان اشاره کرد؟ گپ تحصیلی چه ربطی به رزومه داره؟ و شما بالاخره یه دوره کلاس زبان رفتید، چه تاریخ مشخصی داره، در کدوم قسمتش میخواید؟ شما وقتی راجب ایژوکیشنتون صحبت میکنید، خب میتونید زبان خوندنتون هم بخش از ایژوکیشن فرض بکنید. ولی سال عجب غریبی. بله کلاس زبان فرناز میگه که در رزومه تحصیلی اگر برای هر موردی که ذکر میکنیم در پروسه ویزا بعد با آفیسر مدرک اون رو نیز ارائه کنیم، به طور مثال تدریس خصوصی. نه لزومن تدریس خصوصی به خصوص خیلی جای اثبات هم ندارد، مگر اینکه حالا مؤسسه ای که باهاش کار میکردید، اگر با یه مؤسسه ای کار میکردید و اون مؤسسه شما رو به عنوان معلم برام میفرستاد، ممکنه تو نیره یک دعوی گواهی هم به شما بدهد، ولی غیر از اون باشه که خب طبیعتا شما چیزی ندارید برای ارائه و ایرادی هم نداره. بله محمد میگه که با دعوتنامه برادر خانومم که شهروند کاناداست برای ویزای گردشگری تصمیم به اقدام داریم. خب خانمم تمکن مالی نداره ولی من سپرده قابل برداشت معادل 35,000 دلار در کانادا دارم. اگه با هم اقدام میکنید مهم نیست که شما پول دارید یا ایشون. آیا تمکن باید به اسم خانمم باشد؟ خیر. شما دارید با هم اقدام میکنید. اگر فقط خانم شما میخواست اقدام بکنه، بله. اگه با هم دارید اقدام میکنید، اینکه دعوتنامه برادر خانم باشد، معنیش این نیست که حتما خانم شما داره فقط متقاضی و تمکنم باید به اسم ایشون باشه. نه، هر کدومتون که داشته باشید جواب میده وقتی دارید با هم اقدام میکنید. نامدار، آی نامدار یا خانم نامدار میگه من 31 ساله هستم، آیلتس 7 هم دارم، بیمه تامین اجتماعی هم دارم حدود 8 سال. خیلی خوب. تمایل به ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس رو هم دارم. در حال حاضر زمان مناسبی برای اقدام است؟ زمان مناسبی برای اقدام هست، منتهی کمی دیره. اگر برای سپتامبر در نظر گرفته اید، نوشتن چطور میتونیم با شما تماس داشته باشیم و ارتباط بگیریم؟ خیلی ساده است. شما از طریق وبسایت ما campars.com، از طریق ایمیل ما info@campars.com با تکمیل فرم ارزیابی روی وبسایت ما، یا از طریق همین شما تلفنی که الان روی صفحه میبینید 201-579-957-9293 میتونید پیام واتساپ بفرستید. بلهار راه های رسیدن به خدا بسیار است و میتونید با ما در تماس باشید. سیامک غفوری میگه که برای پذیرش در مقطع ارشد رشته تغذیه تفاوت تز بیس و کورس بیس چیست؟ برای تز بیس که نیاز به مکاتبه استاد دارد، حتماً باید سابقه پژوهشی داشته باشیم. آیا برای بهتر پاس شدن ویزا تفاوتی دارد؟ در مورد ویزا خیلی فرقی نمی کنه که این کورس بیس باشد یا در واقع تز بیس باشه، تیسیس بیس. حالا اینکه فرقش چیه، فرقش بسته به برنامه شما داره. اگر کسی میخواد حالا دنبال دکترا و اینها هست، بسته که تز بیس بگیره. اگر که نیست، خب کورس بیس هم خوبه، برابر شما میشه و من باشم حتما دیگه کورس بیس رو میگم. بعد میگن که حتما باید سابقه پژوهشی داشته باشیم. نه لزومن سابقه پژوهش، و یکی که لیسانس دارد سابقه پژوهش نمیخواد، برای فوق لیسانس هر رشته ای نیازمند سابقه پژوهش نیست. یعنی هر کسی میتونه تز بیس، چون تازه شما تز نوشتن رو در کارشناسی ارشد تجربه میکنید. و بعد در مورد ویزاش هم که فرقی نمیکنه. حالا اینا بیشتر نظرات شخصی است که دارم میدم، خیلی جنبه مهاجرتی نداره. منیره میگه که بعد نوشتن که ممنون از برنامه خوبتون، بعد از اتمام تحصیلم توی سازمانی مشغول به کار نبودم و فقط به طور خصوصی تدریس داشتم. شنیدم که بعد از شاگردی که داشتم نامه بگیرم جای اداره مدرک، الان که من دسترسی ندارم به شاگردام. خب اصلا منطقی نیست که یکی که شاگردات این نامه بگیر که شما من درس میده. آیا در پروسه ویزا بدون مدرک جهت اثبات دچار مشکل میشم؟ اگر بسیده شما دارید چی کار میخواید بکنید؟ اگر که الان میخواید برای ویزای موقت اقدام بکنید، اصلا نیازی نیست. و اینکه بیاید برید از یک کیک شاگرداتون، یک کسی که تدریس خصوصش میشه 1000 تا شاگرد داشته مثلا، و به هر حال اگر که دنبالی هستید که برای کار اون رو به عنوان سابقه کار فرض بکنید، نه شاگرداتون هم که شما نامه بدن خاصیتی نداره. بنابراین برای ویزه در واقع موقت همقدر که بنویسید و بگید که چه درسی میدادید و چند تا شاگرد داشتید و اینها، میتونه کمک کنه. چون بیس این نیست که ببینن حال شما آیا سابقه کار شما نمیخواد برای بیس تصمیم گیری اونها باشد. اگر ویزای موقت هست مثل دانشجویی یا ویزای کار یا ویزای ویزیتور، مشکلی نداره. اگر هم ویزای اقامت دائمه که اصلا روی تحصیل خصوصی حساب نکنید، چون اصلا قابل اثبات نیست. حسین هم میگه بنده برای اکسپرس انتری اقدام کرده ام، مدارک لازم برای اثبات سابقه کار چیست؟ باز همش اثبات سابقه. دقیقا اونجایی که بنده شرکت سامی خاص ثبتی در ایران دارم، ولی شده مالیات بیمه از شرکت رد نشده، آیا یه روزنا بعد در ترجمه دریافت ویزا کفایت میکند؟ بله، اگر سابقه کار شما در شرکت خودتون هست و صاحب در واقع شرکت هستید، همینقدر که در واقع وجود اون شرکت اثبات بشه، بعد اینکه مالیات و بیمه داده مهم نیست. و در واقع آخرین روزنامه راست میشه بگذارید که بین عنوان داشته کار میکرده. و حالا این اگر هم که در واقع روی اصلا بیمه هم ندارید، اوکی. نه، برای کسی که مالک اون شرکت هست همینقدر میتونه کفایت بکنه، چون پذیرفته است که کسی که مالک شرکت هست لزوما تو لیست بیمهش نباشه. خورشید بانو میگه که مدت 6 ماه از انکوباتور وقت گرفتم، وقتی برای ایجاد پرونده با توجه به اقدام برای ایجاد پرونده با توجه به زبان نکردم. آیا این نامه رو میتوان درخواست داد و تمدید کرد تا مدارکم برای ویزای استارتاپ کامل کنم؟ فرصت 6 ماه میخوام مجدد. من متوجه میشم که مدت 6 ماه از انکوباتور وقت گرفتم یعنی چی مدت 6 ماه؟ اگه به شما لتر آف سپورت داده، که خب معمولا 6 ماه هست، و شما پرونده رو باز نکردید، چون منظورتون فکر میکنم اینه. بعد اگر منظورتون این نیست که من نمیفهمم یعنی چی از شما انکوباتور وقت گرفتید، ولی اگر نامه حمایتی به شما انکوباتور داده، خب میتونید دوباره درخواست بکنید که در واقع نامه حمایتیش رو تجدید بکنه که اقدام بکنید. اگر فرصت 6 ماه میخواهم مجدد، خب باید اول زبانتون رو درست کنید، بعد دنبال این باشید که پرونده باز کنید. اول زبانتون رو بگیرید بعد. و جور دیگه من نمیفهمم از سوال شما. بعد پریا میگه در شرکت مدیر عامل هستم، در و همینطور مدیر تیم فنی، ناک انتخاب بنده فنی بوده، چجوری باید اثبات کنم و در اکسپرس تخصصم رو با سربرگ شرکت توضیح درباره کاری که میکردم، این که امضای خودم باشه، متاسفانه سابقه بیمه در ایران ندارم. اگه مدیر عامل هستید، حالا سابقه بیمه مسئله نیست، قاعدتا میتونید در توی سبرگ شرکت بذارید، سعی کنید کسی دیگری امضا بکنید. رئیس هیئت مدیره دارید، خب بنام رئیس هیئت مدیره تو منویسه که ایشون عنوان مدیر عامل اینجا کار میکرده و مدیر تیم فنی هم بوده و شرح وظایفتون هم بنویسه و تمام. مفهوم مرسته بست. شیرین میگه که در اکسپرس انتری امتیاز 462 دارم، با آیلتس 8 میخوام بدوی فرانسه بگیرم توی 4 ماه تا به امتیاز 520 برسم. نامزد دارم. در ایران پیشنهاد شما چیه؟ با این امتیاز در ایران ازدواج رسمی کنم یا بعداً در کانادا؟ همسرم در چه زمانی و با چه نوع ویزایی ببرم؟ خب شما خب همسرتون هم الان یعنی ازدواج کنید و بخش از پرونده شما باشه. چون امتیازتون هم بالاست، الان بدوی فرانسه هم که بگیرید بالاخره به بالاتر میرسه و شانس انتخابتون کم نیست. حالا به امتیازات این روزها نگاه نکنید که حالا به دلیل توقف طولانی یکم امتیازات بالاتر هست، ولی هیچ مشکلی ندارید شما در ایران ازدواج کنید، همسرتون رو اضافه کنید به پروندهتون و این کار انجام بدید. اگر این کار رو نکنید، خب بعدم بایستی دوباره در ایران ازدواج کنید، یعنی در طول پروسه هم میتونید البته ازدواج کنید، شما پرونده اضافه کنید، اما اگر آمدید و لند کردید اون وقت باید برای اسپانسرشیپ برگردید، ازدواج حضوری کنید، دوباره منتظر بشید. بنابراین بهتره که همین الان ایشون رو ازدواج کنید و ایشون بر پرونده شما باشد دیگه، چه کاریست. علی رستمی میگه امتیاز 455 دارم در پولای با توجه به سیستم فدرال امکانی هست که با این امتیاز اسمم در بیاد؟ این دیگه از مقوله علم غیبه، یعنی با توجه به این امتیاز در قول کشه دو هفته یک رو به نظرتون کی نوبت این امتیاز میشه؟ غیب ندارم که، من این غیب ندارم، ولی اگر دو هفته یک بار اتفاق بیفته تونتون این امتیازات پایین میاد و حالا در حالت عادی هم دیگه رو 455 نبودیم، ما یکم تلاش بکنید بیاید بالاتر، ما دیگه این آخریات یادم به 467 و اینها بود، ولی به هر حال غیر ممکن نیست. شما تلاشتون رو بکنید، کم نمره بیشتر بیارید و امیدوارم باشید که انتخاب بشید انشالله. الهام میگه در فرم ثبت نام اکسپرس انتری چک باکس سلف امپلوید دقیقا به چه مفهومه؟ یعنی که مثلا هم مثلا دوستانی که الان تماس داشتن که گفتن مدیر عامل هستن، مدیر عامل در شرکت خودشون هستن، میتونید چک باکس سلف امپلوید رو بعد بزنه. کسی که برای خودش کار میکرده یا در شرکت متعلقه به خودش کار میکرده، کسی که یک شرکت رو تاسیس کرده و الان مدیرش هست یا رئیس هیئت مدیره یک شرکت، کسی که یک شرکت رو تاسیس کرده و الان مدیرش هست یا رئیس هیئت مدیره یک شرکت سلف امپلوید حساب میشه. خب الان این سوال دو تا شد. کسی که مدیر شرکت رو تأسیس کرده اصلا و در واقع بحث مالکیته در سلف امپلوید، اینکه کسی مدیر عامل شرکت هست سلف امپلوید نیست، اما اگه اون شرکت مال خودش باشه توش سهام داشته باشد میشه سلف امپلوید. اما اگه شما به عنوان مدیر عامل رفتید توی شرکتی که مال خودتون نیست دارید کار میکنید، شما کارمند اون شرکت هستید. چون در مورد رئیس هیئت مدیره هم همینطور. پس اگر که کسی که شرکت رو تأسیس کردن باز نه، کسی که مالک است، چون من ممکن شرکت تأسیس کرده باشم بعد سهامم رو واگذار کرده باشم به کسی دیگری، الان هم همون کس من رو به عنوان مدیر عامل استخدام کرده، شرکت رو من تأسیس کردم، مدیر عاملش هم الان منم، ولی سهام مال من نیست. پس سلف امپلوید مال در مورد کسانی است که در شرکتی کار میکنن، حالا زیر هر عنوانی، مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره، در یه شرکتی کار میکنند و اون شرکت در اون شرکت سهام دارن. ثمین میگه که در حال حاضر کدام استان ها برنامه استانی دارن که خودمون بتونیم براش اقدام بکنیم؟ برای شکایت هستن برنامه مهم هست، اگر بله برای رشته تک و مهندسی بفهمید. خب خیلی مفصله، حالا چند تا استان این کار میکنن، ساسکاچوان، بی سی و آلبرتا هم، اگر شما منظورتون در واقع برنامه های اسکیل ورکر هست، بله اتفاق داره میفته، ولی خیلی اقداماتشون راحت نیست، به خصوص الان بهترینشون از نظر من ساسکاچوانه برای این ماجرا که حالا همه رشته ها نمیتونه اقدام بکنن و داستانای خاص خودش رو داره، اطلاعات بیشتر میخواد بعد برید وبسایت ما رو بخونید، campars.com درش اطلاعات هست. به هر حال این جزء از مقوله سوالات کلی است که گفتم آقا یکی بنویسه که سلام آقای مختاری، مهاجرت به کانادا رو برای من توضیح دهید. خب شما مورد خودتون رو بعد سوال بکن. بله خب میگه که آقای عطابک میگه آیا با ویزای دانشجو و اجازه کار 20 ساعت در هفته میشه کار آنلاین خارج از کانادا داشت؟ خب کار آنلاین خارج از کانادا که اصلا اجازه کار کانادا رو لازم نداره. اگر این کار بیشتر از 20 ساعت باشه دولت کانادا کجا متوجه میشود از این سابقه کاری میشود در FSW استفاده کرد؟ اجازه کار برای کار در کانادا است و برای شرکت های کانادایی، برای کارفرمای کانادایی است. اگر شما مثلا در کانادا نشستی داره برای کسی در فرانسه کار میکنه، ربطی به کانادا نداره وقتی شما با ویزای دانشجویی در کانادا هستید، هیچ اهمیتی هم نداره. شما میتونید در 10 تا کشور یه کار بکنی، هر چقدر دلت میخواد کار بکنی. اجازه کار برای اجازه کار در کانادا است منظور. و حالا اینکه آیا میشود ازش استفاده کرد بستگی داره به جنس کار دیگه. اگر که اون کار یه کاری است که شما یه قراردادی دارید، یه پرداختی داره انجام میشه و شرط و وظایف مشخصی داره، همه چی روشنه، چرا که نه، چرا که نه. بله اون میتونه مورد قبول باشد. خب مثل که میام برنامه داریم درسته دوستان؟ بله پیام روی نایمده روی این مانیتور من، ولی ظاهرن میام برنامه داریم. بریم میام برنامه رو ببینیم و بعد سوال خانم مهسا احمدی رو جواب بدیم. خانم مهسا احمدی هم که میگه من دانشجو دکتر در دانشگاه کبک هستم و اینو چند بار مثل که مطرح کرده، هر دفعه هم جواب دادیم. نمیدونم شاید چون نیازی به حضور فیزیکی در دانشگاه ندارم، از چند ماه پیش در آلبرتا زندگی میکنم. اگر اعلام نکنم که در آلبرتا زندگی میکنم بعدا مشکلی پیش میاد. اگر اعلام کنم یا بعد برای مالیات فرمهای کبک رو هم پر کنم؟ این سوالشون سوال جواب مختصر نداره. برمیگردیم با بعد از میان برنامه سوال خانم مهسا احمدی رو جواب میدیم و سوالات دیگری که دوستان فرستادن که یه هفتش دیگه مونده بیشتر. حالا در خدمت شما هستیم، با ما باشید، با یک میان برنامه چند دقیقه‌ای و برمیگردیم. خب سلام مجددم خدمت دوستان عزیز، ما ادامه برنامه رو میریم. امیدوارم که از میان برنامه ما خوشتون اومده باشه. ما ادامه برنامه‌مون رو با ادامه سوالاتی که رسیده از خدمت شما هستیم. خب مهسا احمدی سوالی کرده بود، نوشته بود که من دانشجوی دکتری در دانشگاه کبک هستم، چون نیازی به حضور فیزیکی در دانشگاه ندارم، از چند ماه پیش در آلبرتا زندگی میکنم. خب اگر اعلام کنم که در آلبرتا زندگی میکنم بعدا مشکلی پیش میاد؟ چه مشکلی پیش میاد؟ کسی شما رو ملزم نکرده که در محل معین زندگی کنید، هر جا که دلتون میخواد زندگی بکنید. نوشتن که خب اگر اعلام کنم آیا باید برای مالیات فرم کبک رو هم پر بکنم؟ نه. ببینید بعضی دوستان این موضوعات رو خیلی پیچیده میبینن. مالیات یک استان در واقع، چون میدونید که هر آدمی که در کانادا زندگی میکنه دو تا فرم مالیاتی میفرسته در سال، یکی برای دولت فدرال میفرسته، یکی برای دولت استانی که توی زندگی میکند. ولی استانی که توی زندگی میکند، یعنی هر جا شما زندگی میکنید اون مهمه. اینکه شما در دانشگاه کبک درس میخونید چه اهمیتی داره؟ هر جا شما میتونید در کبک زندگی کنید، در دانشگاه در واقع UBC دانشگاه ونکوور درس بخونید، شما میتونید در فرانسه زندگی کنید، در دانشگاه کبک درس بخونید، شما میتونید در کبک زندگی کنید، در دانشگاه پرتغال درس بخونید. ربطی نداره، بنابراین هیچ اهمیتی ندارد و به جای هم قرار نیست اعلام بکنید. شما الان رزیدنت آلبرتا اید، اگر تا پایین سال اون در واقع تا اسفند آلبرتا بود، میگم اسفند دسامبر آلبرتا بودید، خب طبیعتا فرم مالیاتیتون رو برای آلبرتا پر میکنید، اصلا معنی ندارد کبک. بله فرناز میگه که ویزای دانشجویی دارم، با دوست پسر ایرانی کانادایی هم به کوبا رفتیم. در فرودگاه کوبا تو چمدون دوست پسرم 7 عدد باستیل ماریجوانا بود که وقتی پرسیدن گفت بله دارم، از جریمه نقدی گرفتن و اسم من رو هم به عنوان همراه یادداشت کردن. آیا برای پیار من مشکلی به وجود میاد؟ چرا باید مشکلی به وجود بیاد؟ نه، من کوبا کریمینال ریکورد محسوب میشه. خواهی کریمینال بود که شما رو در واقع خیلی جدیتر باتون برخورد کرد. برای این بحث مقررات کوبا است. در کانادا که احتمالا دوست پسر شما همین پاستله ماریجوانا رو از همین فروشگاه های قانونی کانادا خریده، بنابراین اصلا جای هیچ نگرانی نیست. ماریجوانا در کانادا قانونی شده است و هیچ مسئله نداره. خودتون اصلا نگران نکنید و به اون دوست پسرتون هم سخت نگیرید احتمالا. بنابراین نه، نگران نباشید و هیچ مسئله خاصی نیست. شما اصلا ربطی هم به دولت کانادا ندارد و کریمینال ریکورد هم حساب نمیشه. کریمینال ریکورد یعنی که شما یک محکومیت دادگاهی پیدا بکنید، برید دادگاه و محکوم بشوید و بعد در مورد جرائمی که در کانادا جرم است، اینو دقت بکنید، جرائمی که در کانادا جرم نیست اگر در کشور دیگری اتفاق بیفتد در شما محکوم هم بشید هیچ اهمیتی ندارد. مثلا فرض بکنید که شما رو به جرم مثلا بی‌حجابی در ایران بگیرن، اصلا شما رو ببرن دادگاه محکومم بکنن، زندانیتونم بکنن. فرض بکنید، مثلا عرض میکنم، اینو که میگم مثال، فرض کنید یک سال زندانم به شما بدن، بعدن هم که میخواید عدم سوء پیشینه بگیرید بنوشته باشن سوء پیشینه کیفری دارد. چرا؟ چون به هر حال حجاب، عدم رعایت حجاب در ایران جرمه و اگر که کسی رو ببرن محکوم بکنن خب جرمه دیگه، جرم کیفری. خب حالا اگر فرض بکنید همین آدم میخواد به کانادا مهاجرت بکنه و تو عدم سوء پیشینه‌اش نمیشن سوء پیشینه کیفری دارد، خب کانادا حساس میشه که خب این سوء پیشینه کیفری مال چیه؟ و وقتی معلوم میشود که مربوط به محکومیت در ارتباط با عدم رعایت حجاب است، چون این عمل در کانادا جرم نیست، از نظر کانادا هیچ اهمیتی نداره. بنابراین در مورد جرائمی که ملاک این که یک عملی که شما در خارج از کانادا انجام داده اید این جرم هست یا نیست، قوانین کانادا است نه قوانین کشور محل وقوع اون جرم به اصطلاح. برای این بحثایی مثلا شرب خمر، چه میدونم حجاب، بحث روابط نامشروع، اینها که در کانادا عملا جرم نیست، اگر در خارج از کانادا اتفاق بیفتد و شما بابتش محکومیت پیدا بکنید، مانعی برای گرفتن اقامت دائمی شما نخواهد. خب مهران میگه که در خصوص سرمایه‌گذاری کبک بعد گذشت نزدیک به 48 ماه از فدرال فایل نامبر هیچ گونه خبری از آپدیت نیست، تا اینکه به مدیکال ویزا برسد. سیستم جدید میتونه تحولی در این پروسه ایجاد کند؟ آیا دونم روشنی از این روند وجود دارد؟ خب هفته پیش اشاره ای کردم که یک اتفاقاتی روی همون منده مس ما داره میفته و داره جلوتر میره و هر بار یک اتفاق میفته روی همین منده مس یه موج جدید ایجاد میشه در ارتباط با رشته پرونده سرمایه گذاری که من فکر میکنم که به زودی شما یه خبری براتون خواهد آمد. این موج جدید دوباره راه میفته، آپدیت ها میاد و کسانی که آپدیت گرفتن مدیکالشون میاد و کسانی که مدیکالشون آمده از هم ویزاشون میاد. بله خب امین پرسیده از پیشرفت برنامه استارتاپ چه اطلاعات جدیدی دارید؟ از ثبت پرونده ما 29 ماه گذشته و از آپدیت ما 6 ماه و هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و از سایر دوستان هم خبری نیست. بله همینطوره، البته دوره آپدیت پشت هم داره میاد و پرونده داره آپدیت میشه. خب این یعنی که تحرکی وجود داره، ولی خیلی دیگه بیشتر از این خبری نیست، یعنی همش داره آپدیت میاد و فکر میکنم یه تحولاتی در جهت مثبت در جریان است، به خاطر اینکه خب یه نامه‌ای رو از کانون وکلای کانادا در این ارتباط برای اداره مهاجرت فرستادن، در اینجا که این برنامه به این شکلی که الان تعریف شده خب گرفتاری داره، خیلی خوب کار نمیکنه و نوع اپروچ اداره مهاجرت بر اساس سوال برده بودن. یه نشانه هایی از محتوای نامه های آپدیت به نظر میرسه که خب وجود دارد که انگار اداره مهاجرت یه کمی داره میاد به سنس خودش، یعنی اینکه رفتارش بهتر داره میشه. ولی در هر صورت خوشبختانه خبر بد نمیاد و آپدیت ها هم که حالا داره میاد تا ببینیم از خدا چه می آید و انشالله که همه چی خوب و زیبا پیش برود. صدریم یک استارتاپ 2019 هستیم. از ماه مارچ آفیسه برای گروه ما شروع به درخواست مدیکال داد، برای خانواده ما نفر آخر مدیکال داد و همزمان با مدیکال درخواست انگشت‌نگاری مجدد هم داد که انجام دادیم. تا امروز پاس ریکوست همه از گروه به جز ما صادر شده با فاصله چند هفته‌ای. آخرش هفته گذشته بود. می‌خواستم ببینم که پسرم 3 هفته پیش 16 سالش شده باعث میشه باز کار ما عقب بیفته؟ نه ربطی نداره. از واسه اینکه ممکنه به پسرم درخواست سوی پیشنه بکنن در این مرحله که مدیکال دادیم و منتظر پاستیکوس هستیم یا معیار سن اولیه است؟ نه، معیار که سن اولیه نیست، ولی اگر 3 هفته پیش 16 سالش شده است دیگه خیلی بعیده که آدم سوی پیشنه بخوان، ولی غیر ممکن هم نیست و نگران نباشید. حالا اگرم بخوان که شما یه دونه الان بگیرید آماده داشته باشید که اگه خواستن براشون بفرستید، ولی در هر صورت اگر هم که ممکنه که اصلا پرونده ایشون قبل از 18 سالگیش اپروف شده باشد، هنوز به شما برای شما دوباره پاستریکوستش رو نفرسته باشن، این اتفاق هم میتونه بیفته. برای خیلی خودتون نگران نکنید، انشالله به زودی خواهد آمد. یه دونه آدم سوی پیشینه برید بگیرید آماده داشته باشید که اگر لازم شد سریع بفرستید، ولی فکر نمیکنم مشکلی داشته باشید و مبارکتون باشه. این هم خبر برای اون دوست عزیزی گفته بود چه خبر هست. این هم خبر. امیر جوانمرد، اگر فردی ویزای یک ساله حوزه شنگن تایپ دی یا همون تحصیلی رو بگیره و بره اون کشور بعد انصراف بده بخواد بره آمریکا یا کانادا اقدام بکنه، امید هست که بتونه ویزا بشه. در کل ویزا جنبه مثبت داره، منفی ویزا رو که گفتم نمیشن، ویزا رو میگیرن. حالا ایشون میفرمایند که اگر طرف ویزا رو گرفته و خب بعد تصمیم میگیره که بره انصراف بده، که من بخواد تصمیم گرفته بره کانادا یا آمریکا، خب درخواست کانادا آمریکا رو بده، بهش میدن یا نمیدن. نکته ای که فقط اینجا هست این که اگر طرف پاشو رفت اروپا شانسش کمتره برای اینکه ویزا بگیره. یعنی وقتی اقدام میکنید برای ویزا سعی کنید که در کشور خودتون باشید، در کشور محل اقامتتون. دلیل چیه؟ دلیلش اینه که افسر وقتی میخواد تون در واقع ترازوی وابستگی رو داره نگاه میکنه، تایه به کشور در واقع مقصد رو مبدع رو بایستی به طور جدی ببینه و اگر نبیند و وقتی شما در خارج از کشور خودتون هستید این ضعیف میشه. از این باب هست. خب بلنه از جهت دیگه این اهمیتی نداره. یاسمین میگه که ممنون از برنامه بسیار خوب و عالیتون، خیلی لطف دارید عزیزم. یاسمین نوشته که من برای پدر مادرم اسپانسرشیپ اقدام کردم و دیروز سی اس کیو کبکشون هم برای من فرستادشون، مبارک باشه، و مدرکی که برای فدرال ارسال کردم تا کاری لندینگشون درست بشه. آیا میتونم با همین سی اس کیو برای بیمه درمانی اقدام کنم؟ نه، برای بیمه درمانیش وقتی بعد تشریف آوردن بعد اقدام کنم، یا بعد حتما برای لندینگشون رو دریافت کنم. بیمه درمانی منظورتون چیست؟ اگه منظورتون پوشش درمانی ملدی کوبک هست که در این صورت رژیم ملدی دو کوبک، اگر اون منظور هست که ایشون تا تشریف نیاورند پدر مادر شما در کانادا لند نکرده باشن و کسی معنی نداره، تازه 3 ماه هم بستی پیششون پوشش نمیدن، بستی بیمه خصوصی بگیرید تا بعد بتونید. اگر منظور چیز دیگری است، یعنی برای گرفتن بیمه خصوصی دارید سوال میکنید که اصلا نیازی به سی اس کیو ندارد. بنابراین تا زمانی که وارد کانادا نشدن هنوز پی آر کانادا نیستن، سی اس کیو هیچ موضوعیتن. کسی که پی آر کانادا نیست تحت پوشش بیمه درمانی استانی قرار نمیگیرد. وقتی هم که آمدن بلافاصله درخواستشون میدید، 3 ماه بعد براشون کارتشون میاد و تحت پوشش قرار میگیرن. خب و بریم سوال آخر. میفرمایند که خانم سپیده، من الزامات اقامتیم را رعایت نکردم در 5 سال گذشته، آیا امکان داره به من اجازه ورود داده نشه؟ لطفا راهنمایی کنید. سوال بسیار خوب و پر آب چشم است به تعبیری. خب از حضور شما که کسی که الزام اقامتیش رو رعایت نکرده است، دو حالت دارد: یا اینکه هنوز کارت معتبر پی آر در اختیار دارد، یا کارت پی آر معتبر در اختیار ندارد. اگر کارت پی آر معتبر در اختیار دارد، بله میتونه وارد بشه، کسی مانع ورودش نمیشه. اما اگر بررسی کردند و متوجه شدند که در 5 سال گذشته اون در واقع 2 سال رو نبوده است و تا انتهای دوره 5 ساله بعد از لندینگش هم امکان پر کردن اون 2 سال رو ندارد، اون وقت بهش دیسیژن میدن. وقتی که دیسیژن دادند، ایشون 30 روز وقت دارد که بره از اون تصمیم اپیل بخواد و در واقع تجدید نظر خواهی بکنه. خب که حالا این داستان بسیار در واقع مهم نیست، اینجوری نیست که شما سرتون بزنید پایین برید توی دادگاه و به راحتی هم بتونید جواب بگیرید. پیچیده است، داستان دارد، جدی است و باید جدی گرفته بشود و خیلی هم مهمه. بنابراین اگر شما کارت پیارتون معتبر هست، اولا که اولین فرصت شما بلیتتون رو می‌خرید، قبل از اینکه تشریف بیاورید هم اگر مایل بودید از من یه وقت مشاوره بگیرید، یه مشاوره با هم داشته باشیم، ای بسا بشود در واقع حالا یک تمهیداتی رو دید که شما شانس در واقع گرفتن دیسیژنتون پایین بیاد، که اگر دیسیژن نگرفتید و آمدید دیگه آمدید دیگه، حالا جستید از این شرایط. حالا ولی اگر دیسیژن گرفتید هم اینکه چون وقتی میخواید اونجا که به شما میخواد دیسیژن بده هم با شما در واقع صحبت میکنه، اینکه در مورد دلایل نیامدنتون و اینها خوبه که هماهنگ باشید که بعدن اگر میخواهید در واقع دفاعی داشته باشیم در دادگاه، اگه قرار بود ما از شما دفاع بکنیم، خب برای هماهنگی نسبی وجود داشته باشه. اگر که کسی کارت پی آر ندارد، یعنی کارت پی آر معتبر در اختیار ندارد، در این صورت بایستی درخواست ترابل داکیومنت بکنه. اگر بهش ترابل داکیومنت دادند تشریف بیاورد. به کسانی که بیشتر از 1 سال است از کانادا خارج شدن ترابل داکیومنت نمیدهند. وقتی ترابل داکیومنت بدهند چه ترابل داکیومنت ندهند، اگر که شما رعایت الزامات اقامتی نکرده باشید، به شما دیسیژن هم میدهن و چون دیسیژن در خارج از کانادا داره به شما داد، کانادا به شما داده میشود، 60 روز فرصت اپیل دارد. و خب در این موارد هم اگر کسی کارت پی آر معتبر ندارد، الزامات اقامتش هم رعایت نکرده، قبل از اینکه بره درخواست ترابل داکیومنت بکند به ما مراجعه بکنه، نه اینکه بره ترابل داکیومنتش درخواست بده و بعد بیاد بگه حالا شما اپیلش کن. چرا؟ به خاطر اینکه این اظهاراتی که شما در درخواست برای ترابل داکیومنت میکنید، این خیلی مهم هست و این بحثی با هماهنگی کسی باشد که قرار برای شما درخواست اپیل رو بکنه، که بتونیم بهترین دلایل رو، چون ممکنه که چون شما از قانون مطلع نیستید، متخصص این ماجرا هم نیستید، ممکنه یه چیزایی فکر کنید مهم هست اونها رو بگید در حالی که هیچ اهمیتی نداره و ممکنه دلایل مهمتری باشد که به درد شما میخوره و شما چون در قانون رو نمیدونید و نگاه سیستم رو نمیفهمید، ای بسا میاید و در واقع اونها رو فراموش میکنید که بگید، یا اصلا توجه به اونها ندارید. خب و بعض وقتا درخواست ترابل داکیومنتی که افراد میدن بیس بسیار بدی داره. نمیدونم، من چون کارم مثلا در ایران خوب بود، در کانادا کار نداشتم، تصمیم گرفتم که بمونم و نرم کانادا. خب این یک دلیل کشنده است برای پرونده شما، این چیزیه که اون میخواد، یعنی افسر ایمیگریشن یا حالا بعدا نماینده وزیر در دادگاه اپیل اصلا دنبال اینه نقاب شما به انتخاب خودتون در ایران مانده اید و چون به انتخاب خودتون در ایران مانده اید خب دلیل نداره، یعنی به اساس قانون اچنسی شامل حال شما نمیشه. بنابراین بسی خیلی دقت بکنید، در حالی که همین آدم ممکنه مثلا ممنوع خروج بوده یه مدت طولانی، ممکنه دنبه دوره طولانی افسردگی داشته، ممکنه یک گرفتاری دیگری خارج از کنترل داشته که الان حواسش نیست که اونو بگه، داره یه چیزی رو میگه که به دردش نمیخوره. بنابراین برای ترابل داکیومنت قبل از اینکه ترابل داکیومنتتون اقدام بکنید به ما مراجعه بکنید که درخواست ترابل داکیومنتتون رو انجام بدیم بر اساس آن چیزی که فکر میکنیم به نفع شماست. یک. دو، بعضی تصور میکنن که اگر مثلا ترابل داکیومنتشون رو خودشون انجام بدن بعد بیان میگن آقا ما ترابل داکیومنتتون انجام دادیم دیگه نصف راه رفتیم شما اپیلش انجام بدید ارزان‌تر میشه، در که اینجوری نیست. در مواردی ما حتی بیشتر شما رو شارژ میکنیم، ازتون بیشتر پول خواهیم خواست بخاطر اینکه کار بیشتری رو بعد انجام بدیم، چون خرابکاری شما رو باید جبران کنیم در اپیل اگه تازه جبران شدنی باشد. بسیار پرونده‌ای که افراد میرن خودشون درخواست ترابل داکیومنت میکنن بعد میان به ما میگن اپیل کن، ما قبول نمیکنیم بخاطر اینکه کار خراب کرده از بیس. بنابراین قبل از اینکه درخواست ترابل داکیومنت بکنید به ما مراجعه بکنید. درخواست اگر در برای ترابل داکیومنت داده باشید نه تنها قرارداد اپلیکیشن رو ارزان تر نمی کند که ای بسا گران تر هم بکند، چون اخیراً یک کیسی رو داشتیم در این زمینه که خود فرد با ما صحبت کرده بوده بعد گفتیم مثلا باش انقدر رفته خودش ترابل داکیومنتش اقدام کرده بعدش تو آورده میگه آقا من ترابل داکیومنت اقدام کردم الان پس کمتر با ما حساب کنید، ترکه کار رو خراب کرده، کار رو از اساس خراب کرده. اون استراتژی که میتونستیم براش داشته باشیم، به اون راهی رو که میتونستیم براش بریم به این امید که بتونیم براش نتیجه یا مناسب بگیریم رو عملا دست و پای ما رو بسته. بنابراین از این جهت ما متاسفانه نمیتونیم در واقع کمکش بکنیم به این دلیل که خودش کار رو اساس خراب کرده. بنابراین دقت بکنید. پس امیدوارم که سوال خانم سپیدر جواب داده باشم. بله امکان داره که به شما اگر شما ویزیت کارت معتبر پی آر دارید، نه به شما حتما اجازه ورود داده میشه ولی یه دیسیژن هم دستتون داده میشه. برای قبل از اینکه برای آمدن اقدام بکنید یه وقتی از دفتر ما بگیرید و یک مشاوره ای بخواید که ما در خدمت شما باشیم، یا اینکه به info@canpors.com ایمیل بزنید که و درخواست وقت بکنید که به شما وقت داده بشه. بسیار متشکرم از محبتی که به من داشتید و بیننده این برنامه بودید و خوشحالم که تعداد 25 تا سوال فکر می‌کنم جواب دادیم. انشالله که همه شما سالم و سرحال باشید و بقیه جمعه شبتون بهتون خوش بگذره. تا هفته آینده که برنامه 267 رو در خدمت شما هستیم در روز میشود 31 تیر ماه 1401 اگر عمری بود در خدمت شما خواهیم بود و تا اون زمان شما رو به خدای بزرگ میسپارم.